بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در خرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. خب در ایام فاطمیه اول بحثی پیرامون شاخصه ها و علت شرک داشتیم که بحثمون ناتموم موند. چند جلسه پیرامونش صحبت کردیم ولی به سرانجام نرسید بحث. حالا چون هفته دیگه فاطمیه دوم شروع میشه که از شب جمعه و دو شب بعدش سه شب مراسم داریم، امشب گفتیم اگه بشه این بحث رو بتونیم جمع کنیم. عرض کردیم که آیه قرآن می‌فرماید انما المشرکون نجسون، مشرکان نجسن، و آیاتی در مورد شرک در قرآن زیاده. مشرکان هم گفتیم انواع و اقسام دارن، کسانی هستن که عناصر رو میپرستن، بعضی ها ستارگان رو میپرستن، بعضی انسان میپرستن، بعضی توتم ها یا بت ها ایرو دارن میپرستن. بعد در میان این نهله های بت پرستی یه سری شاخصه هایی وجود داره که مشترک تو همه اینها، که گفتیم یکی از اون شاخصه ها اسطوره پرستی، خرافه پرستیه، و اونم دلیل داره که چرا این گونه است، چرا همه مشرکان اسطوره دارن، خرافات دارن. خرافات داستانهایی که بی سر و تهه، داستانهایی که هیچ مطلب علمی درش نیست، داستانهایی که هیچ مطلب اخلاقی، روانشناسی، جامعش، هیچی توش نیست. یعنی نه تاریخ، نه به اصطلاح بگیم مسئله روان متافیزیکیه، یک چیزای شلم شلوایی که این مقدارش هم گفتیم برای عزیزان و گفتیم اینا دلیل داره، باید باز بشه چرا. یکی از شاخصه های دیگه شون پرستش آباءه، پدرانشون رو خیلی میپرستن، لذا در قرآن هم میگه وقتی به اینا میگن چرا شما بت ها رو میپرستید، میگن انا وجدنا آبا انا علا امتن، ما پدرانمون رو دیدیم که این کارا رو میکنن، ما هم بر همون راه و روشیم. یا اصلا در بعضی از نهله ها که اونا مثلا برای خودشون پدری رو مثلا قائلن که پدر همه ما فلان است و او رو میپرستن، پرستش آبا، که الان هم به یه شکل دیگه ای پرستش نژاد و نژاد پرستی و اینها مد شده دیگه. یه عده میگن ما ایرانی هستیم، یه عده میگن ما عربیم، فکر میکنن عرب بودن مثلا یک چیزه، یه عده میگن ما اروپاییم، هر کی میگه ما، حالا خصوصیتی هم ندارن. اون همون قضیه تو این عصر هم اینجوری الان هستش. یا خوردن مشروبات و مسکرات و مواد توهمزا که در بین تمام مشرکان این رائجه، اینا علت داره گفتیم. یا قمار بازی کردن، بازی قمار بازی در بین اکثر نهلهای شرک و بت پرستی وجود داره. یا مثلا عرضم به حضورتون از دیگر شاخصه هایی که مشرکان داشتن که به اصطلاح بین همشون رواج داشت، توتم هایی رو که بیشتر قبائل همون بت ها اشکال و یا تماثیل نقاشی هایی که اینا پرستش میکردن و داشتن، و یه سری مشخصه هایی که حالا عرض کردیم خدمتون و بعدن هم حالا توضیح میدیم که اینا علتش چیه، چرا اینجوری هست. زنای دست جمعی مثلا که در بین اکثر این مشرکان هست، ازدواج با محارم، با خواهر برادر، دختر و پدر، مادر و پسر، که در خود ایران باستان تو زرتشتی ها هست، یعنی بوده، الان که نمی کنند، قدیم جز دینشون بود. نه فقط اینها، خیلی از مشرکان دیگه هم اینجوری بودن، یعنی حرمت رو نداشتن. گفتیم علت حالا شرک، چرا شرک به وجود آمد. اینجا جلسه قبل پیرامونش بحث کردیم، گفتیم دو تا نظریه است. یک نظریه ملحدینه، یعنی کافر، کسانی که آتئیستن، خدا رو قبول ندارن. اینها کسانی که خدا رو قبول ندارن، برای نظام عالم باید یه چیزی تعریف کنن. ببینید ما تو فطرتمون هست مسئله علی و معلولی، قاعده علی و معلولی، یه امر فطریه. ما میدونیم هر معلولی علتی داره. اصلا علم اینجوری به وجود آمده، علم فیزیک، علم شیمی، هر علمی، که آقا علت این حادثه چی بود، دنبالشو گرفتن، دیدن این علت این مریضی میشه، مثلا این علت این رعد و برق میشه، این علت این، اصلا علوم به خاطر این قاعده بود، به خاطر این امر فطریه که بچه کوچولو هم میدونن اینو. یه صدا بیاد بچه کوچولو برمیگرده نگاه میکنه پشت سرشو، میگه یه علتی بود این صدا آمد، صدا بی خود نمیاد که، این یه امر فطریه، قاعده علی و معلولی. خب این عالم بدون علته، باید تعریف کنن دیگه. قدیم میگفتن تصادف، اتفاق، بعد خودشونم به دلشون نمیشست. آخه بابا این همه نظم تو این عالم، تصادف چی با چی تصادف کرد؟ کی تصادف رو به وجود آورد؟ بعد تصادف یه بار میشه، نظمی که در سراسر این عالم حاکم، ذره ذره این عالم رو نظمه، که این مقدار مطالبشو گفتیم جلسه قبل، حالا فهرستوار عرض میکنیم. تا آمدن همین قرن اخیر نظریه تکامل داروین مطرح کرد، اینا دیدن به بهترین دستگیر است. حالا خود داروین ملحد نبود ها، خود داروین مثلا دیندار بود، نظریه زیست شناسی مطرح کرد برای خودش، گفت احتمالا اول یه موجود تک سلولی بوده، این اومده تکامل پیدا کرده، همینجوری اطوار رو طی کرده تا رسیده مثلا به انسان امروزی یا موجودات امروزی که خیلی هم مخالف داشت تو خود اروپا این نظریه، منتها الان دیگه این نظریه رو صفر چسبیدن چون میبینن بهترین دستگیره برای انکار وجود خداست. با اینکه خود نظریه تکامل از نظر عقلی خیلی سسته برای انکار خدا، بعضی از کسایی هستن قائل به تکاملن، موحدم هستن ها، چون میبینن نمیشه. آقا این تکامل قاعده قانون یا نه؟ قانون دیگه بالاخره. این قانونی کی گذاشته؟ آقا این قانون رو کی داره تو عالم اجرا میکنه که موجودات پله پله رو به کمال برن؟ ها؟ چه کسی موجودات رو به کمال میبره؟ چرا رو به نقص نمیرن؟ یعنی از قاعده تکامل نمیشه انکار، نتیجهش انکار خدا بشه که. و بعد کی گفته که مثلا میمون آمد انسان شد؟ شما تشابه داری بین میمون و انسان، اما شما از کجا میخوای اثبات کنی که همین میمون بود آمد انسان شد؟ البته بگم یه حلقه مفقودم این وسط هست، یعنی یک چیزی باید یه موجودی رو پیدا کنن بین انسان و میمون باشه، بگن خب میمون شد این، بعد این شد انسان، که اونو نه پیدا نکردن هنوز. پیدا هم کنن فایده نداره، چون از کجا میگی که این شد این؟ یکی از اندیشمندان اروپایی یه مقاله‌ای داشت نوشته بود نظریه تکامل مثل اینه که ما یه جا رو کندوکاو کنیم به یک لیوان سفالی برسیم، بعد دوباره جای دیگر کندوکاو کنیم به یک کوزه برسیم، بگیم ها این اول لیوان بود بعد این لیوان اومد کوزه شد، یا چه ربطی داره به هم؟ میگه این نظریه تکامل هم همین جوره. اما غیر از دلایل عقلی یک مشکل اساسی داره نظریه تکامل، چون اینو من دارم پافشاری میکنم، الان خیلی دارن رو مستندات علمی هینو مانور میدن، موجودات اینجوری تکامل پیدا کردن، اونجوری فرگشت شد، این در حالی که هیچ قاعده‌ای نداره. گفتیم حتی اساتید دانشگاه تو آمریکا اگر ضد قاعده تکامل حرف بزنن اخراجشون میکنن. یکی از مشکلات اساسی که اصلا فلسفی هم نباشه، خود زیستشناسی، قاعده از قواعد زیستشناسی که رد نظریه تکامله، انفجار گامبریان یا کامبریان، انفجار کامبریان مثلا زیستشناسی، مطلب اثبات شده زیستشناسی. چیه این انفجار کامبریان؟ میگن در 542 میلیون سال پیش ما شاهد یک انفجار حیات در روی زمینیم. انفجار که میگم نه انفجار چیز نه ها، یعنی یک مرتبه ما میبینیم موجودات در روی زمین ایجاد شدن، انواع و اقسام موجودات در یک بازه کوتاه، در یک بازه چند میلیون ساله که نسبت به این 542 میلیون سال یه چشم به هم زدنه. انواع فسیلاشو پیدا کردن ها، از رو فسیل ها میگن، میگن ما قبل از این 542 میلیون سال پیش هیچ گونه جانوری نداریم، بعد یک مرتبه میبینیم در یه بازه کوتاه انواع و اقسام جانوران و حیوانات به وجود آمدن. و نکته جالبش اینه، میگه موجودات و گونه هایی که به وجود آمده اند با همین مشخصات جانوران کنونی هستن. یعنی چی؟ یعنی چشم دارن، گوش دارن، دهن دارن، دست دارن، پا دارن. و این یکی از ضربات مهلک به تکامله، چون تکامل میگه آقا اینا پله پله یواش یواش دست در آوردن، بعد چند میلیون سال گذشت پا در آوردن، چند میلیون سال گذشت گوش در آوردن تا بیاد به اینجا برسه. انفجار کامبریان میگه تو اون بازه انواع و اقسام موجودات با شرایط زیستی الان اونجا ایجاد شدن، فسیلاشو دارن. که این خودش یکی از موارد نقض قاعده چیه؟ تکامله. که از نظر زیست شناسی عقلی هم نیست که بگیم آقا شما استدلال عقلی میکنید با دلیل زیست شناسی بیارید. اینا دلیل زیست شناسیش که موجودات یک مرتبه ایجاد شدن با شرایطی که الان هست. یعنی اصلا اینجوری نیست که بخوان ذره ذره کامل شده باشن. منتها خب ازدهی نمیخوان. ببینید شما در نظریه داروین این عکس ها رو دیدید، عکس میمون نشون میده، بعد یه عکس دیگه یه ذره میمونه قدش بلندتر شده، بعد یه ذره جلوتر پاهاش بلندتر شده، یه ذره بالاتر دستاش کوتاه‌تر شده، هی میاد شبیه به انسان تا میشه انسان. اینو دیدی شاید برای اثبات نظریه داروین چه نقاشی کشیدن. آقا یکی از حیله هایی که اینجا به کار بردن میدونی چیه؟ حالا ما که اصلا این قاعده رو قبول نداریم، آمدن انسان نئاندرتالو حذف کردن از این وسط، چون یه مرتبه این قاعده رو به هم میزنه. انسان نئاندرتال چیه؟ انسان‌هایی که میگن قبل از دوره ما بودن، قبل از نژاد این انسان بودن، از روی خصوصیت‌های اندامیشون، که اونا از دیگه با میمون نمیخوره، یه مرتبه قاعده رو به هم میزنه، اونا میان از وسط حذف میکنن برای اینکه اونی که میخوان اثبات کنن. عجیب اینه که این حرفا تو کتابای علوم و زیست شناسی خود ما هم وارد کردن. نمیدونه بابا این پشت این نظریه تکامل میخواد زیراب توحیدو بزنه. حالا بگذاریم. پس قاعده انفجار کامبریان یکی از موارد نقض تکامله که زیست شناسی هم هست، تمام شواهدش هم موجوده. اینها که این گونه هستن شرک رو چجوری تعریف میکنن؟ اصلا انسان و سرگذشت انسان رو چجوری تعریف میکنن؟ میگن انسان اول میمون بود، بعد اومد شد انسان، انسانم که شد یه دفعه انسان نشد، یواش یواش خوهای انسانی پیدا کرد، یواش یواش اجتماعات تو قارا زندگی میکرد. با اینکه اینا تمام بی خوده، استفاده از قار بوده الانم هست، ولی این نیست که انسان ها قار نشین بودن. بعد اینها چون آتش ضروریات زندگیشون بود، باید همیشه آتیش رو زنده نگر می داشتن، همیشه هم شبها دور آتیش می شستن قصه تعریف می کردن، یواش یواش آتش براشون مقدس شد، یواش یواش اصلا دودمان، دوده اون آتش رو میگن دودمان، اون خاندان رو چرا میگن دودمان؟ اون کسی که اون به اصطلاح آتش خانوادگی رو حفظ میکنه. یا میگن طرف اجاقش کوره، اجاق جای آتیش دیگه، یعنی بعد از اون کسی نیست این آتش رو روشن نگه داره. خلاصه آتیش پرستی از اینجا شروع شد. بعد آب، انسان آب احتیاج داشت، آب تمیز، تقدیس آب شروع شد و و از اینجاها آمد چند خدایی شکل گرفت، تا رسید به جایی که انسان فکرش تعالی پیدا کرد، این چند خدایی رو گذاشت کنار، گفت یک خدا، خدای یگانه. رسید به خدای یگانه. یعنی میخوام بگن توحید زائیده فکر خود توه. یه مدت پدران شما میگفتن شرک، چند خدایی، حالا شما میگید یه خدایی. خب این گفتیم یه نظریه است که ما اصلا از بیخ قاعدش رو قبول نداریم. نظریه اسلام چیه و ادیان توحیدی چیه؟ ادیان توحیدی میگن آدم علیه السلام و حوا که پدر و مادر ما هستن به یک بار ایجاد شدن، تکامل در کار نبوده، خداوند اینها رو ایجاد کرده. و در آیه قرآن هم آیات زیادی هست که میگه آدم رو از خاک آفریدیم، اما اونجایی که میفرماد ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، مثل عیسی نزد خدا مثل آدمه، خلقه من تراب، او رو از خاک آفرید، ثم یقول له، ثم یقول له کن فیکون، یا ثم قال له کن فیکون، بعد به او گفت باش پس شد. یعنی اینجا آیه صراحتا میگه آدم مستقیما از خاک آفریده شده و خداوند او را آفرینش کرده. وقتی هم آفریده شد، موجودی با عقل کامل، موجودی بود که آیه قرآن میفرماد و علم آدم الاسماء کلها، تمامی اسماء به آدم تعلیم داده شد، یعنی همه چی رو میدونست. عجیب اینه که این عبارت در قرآن در کتابهای مقدس انبیاء گذشته هم هست. بنده یعنی دیدم، اونی که حالا یادم باشه بهتون بگم، کتابی هست به نام رازهای اخنوخ، از انبیاء گذشته بوده، اونجا همین عبارت هست، میگه خداوند تمامی اسما را به آدم تعلیم کرد. یعنی آدم یک انسانیت با عقل کامل آفریده شده، پیامبر خداست، اونم پیامبری که در یه حدیثی داره رسول اکرم میفرماد آدم و من دونهی من الانبیا تحت لوای یوم القیامه، آدم و انبیاء مادون او در زیر لوای منن در روز قیامت. بعضی از علما میگن این که پیامبر اکرم فرمود آدم و من دونهی من الانبیا، انبی آدم و انبیاء مادون او، پس همه انبیاء مادون آدمن، یعنی مقام حضرت آدم در نبوت از همه انبیاء بالاتره. خب آدم آفرینش شده، اما یک موجودی هست به نام شیطان که از ابتدای خلقت آدم بنای مخالفت با حضرت آدم رو میذاره. آیه قرآن علم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، ای فرزندان آدم با شما عهد نکردم که شیطان را نپرستید که او دشمن آشکار شماست، دشمن سرخونی، دشمن پدرکشتگی داره، اصلا به خاطر دشمنی با آدم جلو خدا ایستاد، اینقدر دشمنی داره. یعنی فکر نکن اگر تو بنده او بشی او از تو خوشش میاد. این شیطان قسم خورد که فبعزتک، به خداوند گفت به عزتت قسم لاغوین نهم اجمعین، همشون رو اغوا میکنم. قسم خورد به عزت خداوند. یا در آیه دیگه، حالا سوره اسراء یا حالا کدوم سوره است که شیطان میگه ارعیت هاذا الذی کرمت علی لئن اخرتن الی یوم القیامه لأحتنکن ذریته الا قلیلا. آیا این کسی که قال ارعیت که هاذا الذی کرمت علی، گفت نظر چی در مورد این کسی که او را بزرگتر از من داشتی؟ چون گفت سجده کنید، نظر چیه؟ به خدا داره میگه اگر تا روز قیامت به من مهلت بدی تمام ذریه‌اش رو گلوگیر میکنم. احتنکنه، هنک، این زیر گلو رو میگن. چند جور تفسیر گفتن، یعنی بعضی گفتن یعنی زیر گلوی ذریه‌اش رو میبرم، بعضی گفتن یعنی گلوشون رو میگیرم، بعضی گفتن گلوشون رو به بند میکشم. همش هم درست میشه. الا قلیلا، گفت تمام بچه های این آدم رو به بند میکشم. یعنی شیطان بنای دشمنی گذاشته با بنی آدم، به حضرت آدم که نمیتونه کاری کنه، با ذریه‌اش. خداوند هم فرمود قال اذهب، برو، فمن تبعک منهم، هر کدوم از اینا که دنبال تو آمدن، فان جهنم جزاؤکم جزاء موفورا، هر کدومشون دنبالت آمدن جاشون تو جهنمه، جزاشون جهنمه. بعد نیرو هم بهش داد خداوند، فرمود واستفزز من استطعت منهم به صوت، که هر کدوم از اینا رو که میتونی با صوت خودت برانگیز. یک، و اجلب علیهم به خیلک و رجلک، بتاز بر آنان با سوار نظام و پیاده نظامت، و شارکهم فی الاموال و الاولاد، در اموال و اولادشون مشارکت کن. چجوری؟ میگیم حالا. و ادهم، و وعده بهشون بده، و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، و شیطان وعده نمیده مگر گول. خب شیطان یک موجود باهوشه، خب یه موجود هوشمنده، از جنس جن هم هست. آیه قرآن کان من الجن، شیطان از جن بود. در ابتدای آفرینش آدم همراه آدم شده، این نزول کرده در روی زمین. حضرت آدم موحده، پیغمبره، بچه هاش پیغمبر زادن، یکتا پرستن، دارای دینن. آقا از کجا میگی اینا رو؟ از آیه قرآن میگیم. آیه قرآن چی میفرماد؟ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلُ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. گفت تلاوت کن بر آنان خبر دو پسر آدم را، قابیل و حابیل. از قربا قربانن، هنگامی که اینا قربانی دادن. قربانی مال چیه؟ مال دینه، مال پرستشه، مال پرستیدنه. بعد می فرماد قربانی یکیشون قبول شد، قربانی یکی پذیرفته نشد، و او حسادت کرد، گفت می کشم تو رو. آقا قربانیت قبول نشده، ببین چه غلطی کردی که قبول نشده. حابیل هم فرمود انما یتقبل الله من المتقین، خدا از اهل تقوا میپذیره. پس تو تقوا نداشته ای. یعنی تقوا رو میدونن چیه، دین دارن، آیین دارن. اولین آیین در روی زمین اسلام بود، توحید، یکتاپرستی. اولین آیین در روی زمین اسلام به معنای واقعی کلمه یکتاپرستی بود. پیامبرش هم حضرت آدم علیه السلام، اولاد آدم هم به تبع پدرشون مسلمان موحد یکتاپرستن. پس شرک چجوری شروع شد؟ اما شرک زیر سر شیطانیه که قسم خورده اولاد آدم، ذریه آدم رو گلوگیر میکنه. قسم خورده که من ذریه آدم رو گلوگیر میکنم، به بیراهه میبرمشون. آقا تمام اقسام شرک پرستش شیطانه. شما یادتون میاد اون جلساتی که در مورد نهله های شرک صحبت میکردیم، گفتیم بعضی ستاره میپرستن، بعضی نمیدونم فرشتگان رو میپرستن، بعضی ها نمیدونم توتم میپرستن، بعضی انسان میپرستن. بعد گفتیم یه نهله هم خود شیطان رو میپرستن. از قدیم هم گفتیم دعو یسنا بودن. اما صحبت اینه که تمام این نهله ها پرستنده شیاطینن، تمامشون شیاطین رو میپرستن، اجنه و شیاطین رو. آقا این از کجا میگی شما؟ از آیه قرآن، سوره مریم. حضرت ابراهیم علیه السلام به آزر میگه یا ابته لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. پدر چرا میپرستی چیزی را که نه میبیند نه میشنود نه کاری میتونه برای تو انجام بده؟ جواب چیه؟ آذر چی جواب میده؟ بت پرستا چی جواب میدن؟ میگن آقا ما این چوبو که نمیپرستیم، این سنگو که نمیپرستیم، ما روحی که این در قالب این بت میپرستیم. چون هر انسانی عقلش میرسه بابا این چوبی که من تراشیدم هیچ کاری نمیتونه کنه، این سنگی که من تراشیدم هیچ کاری نمیتونه کنه، اینو میدونه انسان. پس چرا میپرسته؟ اینا این سنگ و چوب نمیپرستن که، اینا این روحی که میگن این نماد اون روحه، درسته؟ اون روح چیه؟ اون شیطانه. حضرت ابراهیم دنبال این آیه، یه آیه بعدش میگه یا ابت لا تعبد شیطان. میگه تو اون روحو میپرستم. میگه شیطان کان للرحمن اسیا. پدر شیطان نسبت به حضرت رحمان عصیانکاره. اولش گفت چرا میپرستی چیزی رو که نمیشنون نمیبینن؟ بعد گفت لا تعبد شیطان، شیطانو نپرست. اگه تو میگی من او رو میپرستم، او شیطانه و شیطان در مقابل حضرت رحمانه. ما هاذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. حضرت ابراهیم گفت این تمثال و نقاشی ها چیه؟ شما مقابل اینا نشستید دل و راست میشید. تمام نهله های بت پرستی شیطان پرستیه. حتی گفتیم ادهی که فرشتگان رو میپرستن، امشاسبندان، زرتشتی ها که میگن ما فرشتگان رو میپرستیم. آیه قرآن میگه خداوند به فرشتگان روز قیامت میگه آیا اینا شما رو میپرستیدن؟ میگن سبحانه که انت ولینا بل کانو یعبدون الجن، میگن خدای تو ولی ما هستی. اینا جن رو میپرستیدن، اجنه و شیاطین رو میپرستیدن. خدایان، اصلا واژه خدایان یعنی شیاطین. تو این نهله ها خدایان یعنی شیاطین. شیطان، اینا رو ببخشید شبیه که میخواییم جمع کنیم مباحث رو، باید تونتون مطالعه رو بگیم یه جوری بیدید سرانجامی برسونیم. از یه مطلب، یه وارد یه مطلب دیگه میشیم، ببخشید به اصطلاح سری وارد میشیم چون باید جمع کنیم. پس تمام نهله های بت پرستی یعنی شیطان پرستی. خب انس، شیطان برای اینکه ذریه آدمو به انحراف بکشه، به نابودی بکشه، باید چه کنه؟ شما جای شیطان بودی چیکار می‌کردی؟ کی می‌دونه؟ نه با بنی آدم چی می‌کردید؟ چی رو باید از اینا می‌گرفتید؟ عقلو. بزرگترین گوهر انسان عقله. اصلا انسان به خاطر عقل از حیوانات امتیاز داره. اگر عقل انسانو بگیری دیوانه، مثل بقیه حیواناتو میخوره، زندگی میکنه، میخوابه، بلند میشه. عقل دیگه. خب پس شیطان دنبال اینه که عقل بنی آدمو بگیره. این یک کده، کد. این کلیدی بندازی قفلا رو باز میکنه. چطور؟ گفتیم این اسطوره های باستانی چیه؟ خرافات. خرافاتی که هیچ عقل سلیمی نمیتونه اینا رو باور کنه. گفتیم اینا فلسفه داره، یادتونه؟ هی تأکید کردیم این خرافات فلسفه دارن. چرا این نهله های بت پرست اینقدر خرافات دارن؟ میاد با خرافات عقل آدمی رو زائل کنه. چون انسان اگه خرافه رو باور کنه، عقلش هر چیز چرت و پرت دیگه رو باور میکنه. آقا طرف یه اتفاق میفته، تعریف میکنن از یه آقایی، میگن بزن به تخته، بزن به تخته. خب بزنم به تخته چی میشه؟ خرافه است؟ این خرافه است دیگه. خب میگه نه، یه چیزهایی پس لابد هست. خرافات، اونی که هیچ مبنای عقلی نداره. این داستانهای خرافی رو میاد به خورد اینها میده که اینا باور کنن، برای اینکه عقل زائل بشه، برای اینکه عقلشون رو تضعیف کنه. و الا انسان نمیاد در مقابل سنگ سجده کنه، انسان نمیاد در مقابل چوب سجده کنه. میخواد انسانو بیچاره کنه دیگه ها. بیچارگیش اینه که میگه عقلشو ازش بگیرم. عقلشو میخواد ازش بگیره. چند تا راه داره. یکیش تزریق خرافات که گفتیم نهله های مختلف شرکو شما ببینید، این اسطوره های مشرکانه چندین مجلد میشه جمع کنی. البته یه مطلب مهم دیگه تو اینا هست، تو این اسطوره ها یه کاربرد دیگه داره که فعلا بذارید کنار که بعد بپردازیم بهش، که این اسطوره ها برای شیطان چه کارهایی داره. یکیش میخواد عقل رو تضعیف کنه. خب مشخصه دومش چی بود؟ پرستش آبا، پدران. پدران ما اینجوری بودن. ما پدرانمون اینجوری میگفتن. یه بنده خدایی رفته بود خارج، همین نیم کشورهای کجاست، مالزی چیه تایلند مالزی، میگفت این کنار خیابوناشون مجسمه و بت بود. بعد میگفت یه خانومی بود، آقای بود، آمد مثلا پول گذاشت اونجا. گفت من گفتم برای چی این کار انجام میدی؟ قرن مثلا 2000، سال 2000 دیگه، اوج تکنولوژی تو. گفت ما پدرانمون این کارو میکردن، ما هم. یعنی عین آیه قرآن، انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم لمهتدون. ما دیدیم پدرانمون این کارا رو میکنن، ما هم دنبال راه اونا میریم. که حضرت ابراهیم میگه، میفرماد در یه جایی اگرچه پدرانتون در گمراهی باشن، یعنی میگه چون پدرمون میره باید ما هم بریم. تعصب میخواد ایجاد کنه که عقل رو بکوبه، بعد هر چی رو بخواد به حکم پدران به خورد اینا بده. عرب ها هم نگاه کنید، تمام تعصبشون رو پدرانشون بود، همشون اینجوری هم مشرکان، تمام مشرکان آبا پرستن، اصلا به خاطر اسم پدرشون، حالا از معلوم این بوده این پدری، جنگ میکردن، میزدن، میکشتن به نام فلان، هست اسامیشون هم هست تو تاریخ. یکی دیگه از کاراشون گفتیم شرابخواری. آقا شراب چه میکنه؟ عقل و زایل میکنه. ها، پس حدیثی که فرمود شراب خار مثل بت پرسته، فهمیدی چرا؟ چرا میگه شراب خار مثل بت پرسته؟ چون بت پرست عقلش زایل شده، اینم میاد عقل و زایل میکنه، یعنی بهترین گوهر انسانی رو ازش میگیره. به همین دلیل اصلا میگن شراب به دستور شیطان درست شده. شراب رو شیطان یاد داده به انسان که اینجوری درست کن. فلسفه شراب که در تمام ادیان الهی حرامه. شراب در تمام روایت داریم، در تمام ادیان الهی حرام بوده، چون عقل و زائل میکنه. و مواد توهمزا، فکر نکنید الان درست شده اینا، اوه، از قدیم هم بوده، موادی که الان هم نمیشناسن خیلی هاشو، یعنی اسامیش هست تو کتب زرتشتی ها، مثلا این ماده رو کاهن باید استفاده کنه، بنگ و حشیش اینا هست اسامیشون، یه چیزهای دیگه هم هست که الان نمیدونن دقیقا چیه اونا، چجوری تعییه میشده، توهمزا بوده. بعد اینا تو توهمات و خیالاتشون صورتهایی رو میدیدن، ارتباط با خدایان، ارتباط با شیاطین. یکی دیگه از کارهایی که مشرکان انجام میدادن قمار. قمار چیه؟ قمار هم درست ضد عقله، چون قمار یه کار لحوه، لحو یعنی بیهوده، کاری که هیچ خاصیتی توش نیست. آقا ببین یه موقع یه خاصیتی داریم، میگی آقا نمیدونم هر کی باغش محصول بیشتر داد مثلا این پول برسه به او، طرف سعی کنه باغ خودشو برسه، نمیدونم این یه نتیجه ای داره. اما این که بیاییم آقا شیر تا خط بندازیم، کی پولش بندازه تو اون دایره؟ قمار یه کار لحویه که بابتش پاداش بگیره طرف، یعنی پولی چیزی رد و بد بشه بابت یه کار بیهوده، بابت کار لحو. شرط بندی سر فوتبال، کدوم تیم گل بزنه به کدوم تیم تو شام بده، قماره، قماره. این تیم بزنه به اون، اون تیم بزنه به این، کیک امشب تو بخری. قمار آقا، این قمار. قمارم چی؟ مال ضد عقله. حالا انواع و اقسام داره دیگه، انواع و اقسام داره. حالا اون روایتی که از پیامبر اکرم میگه در تیراندازی قمار نیست، برای اینکه مهارت کسب میکنه طرف، کار بیهوده نیست اونجا. یکی از کارهای دیگه شون گفتیم زنای دست جمعی بود که الان هم هست. برزیل کجاست؟ اول بهار، اول کی کارنوال را میندازن زنا و مردا تو خیابون، بزنن برقصن، مسکرات مصرف کنن، بعد مثل حیوان بریزن تو هم. آقا این جشنای بال ماسکه چی؟ ماسک میزنن این برای چیه؟ این جشن کی میدونه؟ ماسک میزدن رو صورتاشون میرن تو جشن برای چیه؟ اونجا هر کی با زنش ماسک میزنه میره تو اون جشن، هیچ کس هیچ کس رو نشناسه. این رئیس جمهوره، این نخست وزیره، این وکیله، این. بعد اونجا هر کس دست یه زنی رو بگیره ببره. خب آقا شیطان برای چی این کارو میکنه؟ فرمود و شارکهم فی الاموال والاولاد، در اموال اینا شرکت کن. با چی؟ با قمار. و در اولاد اینا مشارکت کن. با چی؟ با زنا. چون امر شیطان به زناست، شریک میشه در اون فرزندی که به وجود میاد. لذا در بعضی از روایات ما بعضی رو میگه اینا شرک و شیطانن، یعنی شیطان شریک در نطفه اینه، شیطان در نطفه این شریکه. و جالب اینه که اینا قربانی انسان که میکردن، گفتیم یکی از کاراشون قربانی میکردن برای بت‌ها، اونایی که انسان قربانی میکردن که خیلی بودن، و الان هم در بعضی از جاهایی من جستجو کردم دیدم در هند در بعضی از مناطقش کم دور دسته و پلیس کمتره و اینا و جمعیت زیاده، این کارو میکنن. یعنی بچه‌هایی رو میدزدن برای قربانی. بعد هر بچه‌ای رو نمیشه قربانی کرد، قانون داره. بچه های حلال زاده، ها، بچه های حلال زاده رو قربانی کنه پای بت، برای اینکه ارتباط بگیره با چی؟ با اون خدایان. یا دختران باکره، دختری که بکره، چون دختر بکر یه شأنی داره، یه حرمتی داره. دختر تا موقعی که باکر است شرعن حد برش جاری نمیشه، اگه یه خطا هم کنه حد شرعی برش خورده نمیشه تا موقعی که باکر است. یعنی یه حرمتی داره در نزد خدا. میگه یا بچه باید حلال زاده باشه، یه دختر باکره قربانی برای این بت‌ها. خب آقا این انسان آخه چجوری باورش شد این سنگ و چوبو؟ باید یه چیزی ببینه که باور کنه. بله، شیطان یه موجودیه. آیه قرآن خوندم و استفزز من استطعت علیهم به صوتک، با صوت خودت، با صدای خودت. حالا بعضی میگن این آهنگ آهنگه، اونم میتونه مصداقش باشه، ولی شیطان صوت داره، صوت داره شیطان. آقا شما نگاه کنید سامری چجوری بنی اسرائیل و گوساله پرست کرد؟ با یه صوت گوساله. اگه گوساله رو نشون میداد که اینا سجده نمی کردن. آیه قرآن میفرماد لهو خوارون، این گوساله بانگ میزد، صدا میکرد. اینا گفتن این خداست. یه صدای گوساله رو نه خداست. شیطان هم صدا داره، خیلی جا صدا تولید میکنه. روایت داریم ها، اقوام مشرکانه اینا جمع میشدن شراب میخوردن تو بزم کثیف خودشون. یه ذره آب جوش آقای هست. بعد میگه شیطان میامد صدا میکرد، ای بندگان من، اینو جیغ میزدن، هل هل میکردن با شنیدن یه صدا. صوت داره شیطان، یعنی اونجوری نیست که اونا هیچی ندیده باشن، رفته باشن بت میپرستن، منتها هیچ کاری از دستش بر نمیاد، فقط اینا رو به گمراهی میکشه. و بعد هم میاد برای اینا شریعت وضع میکنه، دین وضع میکنه. آیشو خوندیم قبلا براتون، شرع لهم من الدین ما لم یعظم به الله. تشریع میکردن برای اینا دین، یعنی بت پرستی اینجوری نیست که فکر کنین یه بت اونجا هست طرف بره دلار راست بشه تمومشه بره. قاعده داره، قانون داره، باید قربانی ببری، حالا سلام خروس باشه، نمیدونم بز باشه، هرچی، خون او رو بریزن با یه اورادی، اورادی بخونن، خونش رو بریزن توی کاسه ای، این کاسه رو بیارن خونه چیز دیگر رو قاطیش کنن، بعد خون خودت هم تو باید اون شخص چیز خونش رو بریزه اون تو، بعد این خون وردو رو بخوره، بعد به مال به پیشونیش، صد تا کار دارن. یعنی یه دینه برای اینا تعریف میکنه شیطان، چون انسان دین داشتن رو دوست داره، انسان فطرتش میدونه من برنامه میخوام برای انسان شدنم، لذا میاد به اینا برنامه میده. شیطان به اینا برنامه هایی میده که اینا رو از مسیر توحید یواش یواش خارج کنه. برگردیم سراغ اون اسطوره ها. ببخشید امشب بحثمون خیلی فشرده است. برگردیم سراغ اسطوره ها. گفتیم یه چیز دیگه ای تو اسطوره ها هست. آقا اگر کسی تحقیق کنه تو ادیان مشرکانه دنیا، یعنی من خودم این کارو کردم تا اونجایی که اطلاعات ضعیفی که داریم، دیدم تو تمام این ادیان مشرکانه رد پایی از توحید و حقیقت به چشم میخوره. اینا از کجا آمده تو این دین ها؟ یعنی چیزها، امور توحیدی، اموری که جز مسلمات دین ماست، جز مسلمات ادیان ابراهیمیه، اینا از کجا آمده تو این ادیان مشرکانه؟ وقتی خوب دقت میکنیم میبینیم تمام این ادیان مشرکانه ابتدا اسلام بودن، یعنی دین توحیدی بودن، رفته رفته شیطان اینا رو برده تو جاده خاکی، رفته رفته اینا رو برده تو جاده خاکی. مثال بزنم براتون، یادتون هست در مورد اسطوره ها، اسطوره هایی که تعریف میکردیم یکی دو جلسه قبل، این صلواتی بفرستین. گفتیم که دین زوروانیست از ادیان باستانی ایران بود، آتش پرستن، الانم گفتیم هستن. زوروان گفتیم چیه؟ خدای زمان ازلی و بی‌نهایت. چقدر خوب آقا، خدا رو هم ما همینجوری معرفی میکنیم، خداوند زمانمند نیست، زمان ازلی و بی نهایته. بله درسته. آها، میای تو خرافاتشون، بعد میخونی چی میخونی شما؟ میگه زروان خود را حامله کرد. اه، اون خدای زمان ازلی، حاملگی مال انسانه، مال حیوانه. چی شد یه مرتبه خدا خودش حامله؟ حاملگی آخه با مال این نشأه است، مال رو کره زمینه. خدای ازلی چجوری خودش حامله کرد؟ یه مرتبه میبینی یک حقیقت توحیدی میاد تو خرافات میشه یک چیز مجسم و محسوس. آقا شیخ اشراق نزدیک 900 سال پیشه، ایشون تحقیقاتی داشته در مورد ادیان ایرانی، میگه زروانیان موحدانی داشتن، حکمای موحد یک تاپرست، همین آتش پرستا. بعدن اینها به شرک گراییدن و بعد میبینی راست میگه زروان، اون خدای زمان ازلی، این شبیه عقاید ماست. ولی یه مرتبه میاد میگه خودشو حامله کرد، بعد شروع کرد نیایش کردن. خدا نیایش کرد، قربانی داد. خدا برای کی قربانی میده؟ ما برای خدا قربانی میدیم. خدا برای کی قربانی میده؟ بعد شک کرد، خودشو به اهورامزدا حامله کرد، بعد شک کرد. گفتم اسطورشو براتون، یعنی بعد از این شکش یه اهریمن به وجود آمد و بعد داستان سرایی میشه دیگه. یعنی میبینی درست یه اعتقاد موحدانه رو شیطان اومده تو قالب حسگرایی برده تو جاده خاکی، برده طرف شرک. آقا فقط اینه؟ نه، شما میرید برید هند، سه تا خدای اصلی که دارن چیان؟ برهما، ویشنو، شیوا. همه تون یاد اینا رو گفتیم براتون، نه می نویسید نه یاد میگی. نه پس من برای خودم میگم، یه جا یاد داشت کن لااقل بعدن به کارت بیاد. پوست آدم کنده میشه تا این مطالب رو جمع آوری کنه. سر یه سفره نشستی لااقل چهار تاشو بنویسی، جایی کسی حرف زد داشته باشید دستت. آقا همین برهما رو، ویشنو، شیوا، اینا رو میخونی شما، میگه آقا این که عرفان اسلامیه. باور نمیکنید وقتی من داشتم میخوندم میگفتم اینا از کتابای ما برداشتن اینا رو نوشتن. برهما اون خدای خالقیه که در همه جا هست و همه موجودات قائم به او هستن. هیچ کس اصالتی ندارد در مقابل برهما. خب این که همون خدایی که ما میگیمه. بعد ویشنو چیه؟ ویشنو اون صفت حفظه، مثلا میگیم قیوم، برای خداوند میگیم خداوند قیومه، حافظه. شیوا چیه؟ شیوا میگه نابودگره، ما میگیم قهار. اینا از دوتا صفتن برای برهما. برهما اون خدای خالقه که ویشنو و شیوا دوتا صفت اصلی او هستن، مثل جمال و جلال. وقتی متونشونو میخونی اینها، بعد یه مرتبه میای میبینی برهما یک آدمی نشسته سه تا صورت داره، مثل پیرمرده. این برهماست. بعد چی بود اسمش؟ ویشنو یک آدمیه مثلا کله فیل داره، شیوا یک نفر چهار تا دست داره. بعد اینا زن دارن، ازدواج دارن، بعد بچه دار میشه. اه 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 چی شد بابا؟ توحید بود که یعنی میگم باورتون نمیشه وقتی داشتم میخوندم اعتقادات اینا رو، میگفتم اینو از کتب عرفا و متکلمین شیعی این عقاید رو بردن اونجا، از بس شبیه. بعد یه مرتبه میای تو اسطوره ها، خدا چارده است و بعد همه رو نابود میکنه و بعد ویشنو میگن تجلیاتی داره. جالب اینم بگم، رد پاهای توحید رو میخوام توش نشون بدم بهتون که اینا از کجا گرفتن اینا رو. آقا اولین تجلی ویشنو به روی زمین، اولین تجلی ویشنو به روی زمین، یه اسمی میگن که از بس اسماشون را چپندر قیچیه نامعنوسه برای ما، میگه زمانی بود که طوفان تمام بشریت رو در روی زمین تهدید میکرد. اولین تجلی ویشنو به نام مثلا فلان آمد، کشتی ساخت، انسانهای نیکوکار را سوار کرد و حیوانات را. بقیه انسانها غرق شدند و او به سلامت این کشتی را به روی کوهی نشاند و انسانها و حیوانات را نجات داد. آقا این داستان کیه؟ حضرت نوح. آقا پس تو اینا چی کار؟ هندوها تو ویشنو. آخرین تجلی ویشنو کیه؟ کی میدونه؟ کی؟ حضرت مهدی. مهدی نمیگن، میگن یک منجی که سوار بر اسب سفید می آید و زمین را از هنوز نیامده است، می آید و زمین را از ظالمان پاک. بابا این که حضرت مهدی خودمونه. اینا اینجا چی میکنن اینا؟ شما میبینی که اینها عقاید ادیان توحیدیه. شیطان اومده اینا رو برده طرف ضلالت. بازم بگم براتون، یکی از اصول دین ما چیه؟ معاد. اول توحید، دوم نبوت، سوم امامت، چهارم، پنجم معاد روزه. از اصول دین ماست، درسته؟ بریم مصر، مصر باستان. اینها چرا مردگانشون رو مومیایی میکردن؟ چون قائل به معادن. معاد مثلا میگه یه روز زنده میشه. نه، شما وقتی بخونی میگه آقا اینا معاد ما رو برداشتن بردن تو دین خودشون. میگن مرده وقتی میمیره در پل صراط قرار میگیره، در محکمه عدل الهی قرار میگیره، قاضیانی میان اونجا اعمال اینو بررسی میکنن، ترازوی اعمال میارن، قلب این رو میسنجن، اونم ترازویی که با پر، یعنی اینقدر دقیقه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، میگن اون ترازو با پر سنجیده میشه. اگر در اون محکمه چند تا حاکم و قاضی هم داره، هر کدوم سوالاتی رو میکنن از این، اگر پروندش خوب باشه وارد بهشت میشه و اگر بد باشه وارد جهنم میشه. آقا مصر، مصری که چند هزار خدا داره، میگن خدایان مصری، مصر باستانو میگم، از تعداد آدماش بیشترن. اونقدر که تو مصر خدا وجود داره، آدم وجود نداره. آقا معاد از شاخصه های ادیان الهیه. معاد حساب و کتاب روز قیامت از شاخصه‌های ادیان الهیه. این تو مصر مشرک چی کار میکنه؟ البته اونم به فساد کشیدن ها. شیطان راهبا میگفتن که میخوای مرده تو رستگار بشه، رمزش پیش ماست، ما یه دعاهایی بلدیم، اون قاضی ها که میان از مرده سوال کنن نمرات سوالاتو میگیم به مرده تقلب کنه. جدی ها، نه اینکه بکنی شوخی میکنم. حالا میگفتن مثلا یه اسمی بلدیم میگیم این از اونجا رد میشه، پول بدید به ما، نذر کنید برای خدایان، مردگانتون رستگار میشه. اصلا لازم نیست عبادت کنی، لازم نیست کارا خیر کنی. شما بیا پیش فلان خدا نذری بده، حل میشه. شیطان ببین انسانو به کجا داره میبره. صحبت چی بود؟ ادیان مشرکانه اصل توحید بوده. آقا یکی از اسطوره‌هاشون گفتیم دریایی بود و از تون اژدها بیرون آمد. و شما تو تمام این اسطوره های مشرکانه نگاه کنید، هیچ کجا نمیبینید اول عالم کجا بود. اصلا ندارید. میگه یه دریایی بود، توش یه هیولایی بود، بعد خدای فلان آمد این هیولا رو کشت، این هیولا بدنش شد کره زمین، موها شد درختا، آب دهنش شد دریاها. خلقت عالم اینجوری میگه براشون. خب این دریا کجا بود؟ دریا رو کی به وجود آورد؟ اینا رو دیگه نداره توش. همیشه اسطوره ها از یه جایی از ابتدا شروع نمیشه که ابتدای عالم کی بود. پس همیشه این اسطوره ها رو اگه نگاه کنید این جوریه. بعد میاد انسان و انسان سه تا آقا وقت خیلی گذشته. یه صلواتی بفرستید. ادامه بدیم تا بحث جمع کنیم، چون هفته دیگه فاطمیه است، یه مجبوریم یه بحث دیگه ای رو بگیم. یه مقدار تحمل کنید، شما که گوش میکنید خسته شدید، من که حرف میزنم چی اون وقت. خب عرضم به حضورتون که انسان سه تا قوه اصلی داره. یکی قوه عاقله است، غیر از این دوتا، غیر از قوه عاقله، قوه شهویه و قوه غضبیه. اینا رؤسای قوای انسانی هن که هر کدوم از اینا قوایی دارن. شیطان وقتی عقل رو تحت شعاع قرار میده، میاد روی این دوتا قوه کار میکنه برای اینکه انسانو به مذلت بکشه. میخواد بنی آدمو چی کنه؟ گلوگیر کنه دیگه، روش شهوت و غضب. الان شما فیلم‌های خارجی رو نگاه کنید، محورش چیه؟ شهوت و غضبه. یا فیلم‌های جنسیه، یا فیلم‌های جنگی و نمی‌دونم تفنگ‌های چجوری و تمام. از غیر از این چون چیزی دیدید؟ یه فیلم اخلاقی دیدید مثلا حکمت و اخلاق ازش بباره؟ فیلم‌های خود ما هم نداره ها، حالا یه چیزی شاد یه موقعی سریالی. ولی غرب اصلا سلطه شیطان وعدهم، شیطان وعده میده، وعده میده، بعد وعده هاشم پوچه همه. آمریکا رو نشون میده به چه عظمت و زیبایی، اصلا فکر کنی بهشته. وقتی طرف میره اونجا میگه آقا رفتم تو جهنم، آخه اون کاخ ها و اون هتل ها و اونا مال من که نیست، اونا صاحب داره، من باید برم اونجا توی زیرزمین زندگی کنم. امکانات هر جوری بخوای، امکانات چی؟ بیمارستان. آقا میگه چند بار من میخوام برم بیمارستان؟ یعنی اونایی که میرن اونجا میفهمن چه غلطی کردن، چی رو از دست دادن. علی حال دو تا قوه رو، عقل رو که زائل میکن، این دو تا قوه رو پرورش میده. آقا یکی از خدایان مهم مشرکان که در تمام دنیا پخش بود گفتیم چی بود؟ بت بعل، اوبلیسک، ابلیسک، یه ستونه که میره بالا نوکش مخروطیه. گفتیم این نماد چیه؟ آلت تناسلی. آقا در بعضی از نهلهای بت پرستی میگن این خدای خدایانه، بت بعلو. بت بعل رو، آلت تناسلی رو میگن این خدای خدایان، یعنی خدای خدایانشون شهوتشونه. تولد، میلاد، برج میلاد، میگن تو بعضی مقالات من دیدم یه برج میلاد همین بت بعله که آمدن درست کردن تو ایران، جای دیگه هم حالا هر کدوم به یه صورت درست کردن، بعد ملت رو تشویق میکنن بره نوکش. نه هست دیگه، حالا نباید بگیم پول میدن بلیت میگیرن. شیطانه دیگه، از زمان حضرت آدم داره آدم گول میزنه. آقا به این میگفتن خدای خدایان، به بت بعل، به آلت تناسلی انسان. و تمام مشرکان کارشون شهوترانی بود، نه اینکه فکر کنی شهوتشون قوی تر بود، نه، فقط کثافتکاری داشت. حالا یه سری بحث‌های روانشناسی اونا رو بخوایم بگیم اصلا دور میشیم از این قضیه. و یکی دیگه غضبه. مشرکان کارشون جنگاوری و حمله. شما عربستان و قبل از اسلام این مشرکان عرب از کارشون تجاوز و قتل و غارت بود. از اون و برید اروپا همینجور، تمام مناطق زمین و مشرکان رو که نگاه کنید، چون این گناه داره و این چیزا مال مسلمانه، مال انسان خدا باوره. بعد شیطان به کجا میکشه این بنی آدمو؟ میگه این بود به من برتری میدادی؟ نه، به خدا میگه ها، کاری میکنم خداش بشه شهوتش، خداش بشه آلت تناسلیش، کارش بشه قتل و غارت، کارش بشه در مقابل سنگ و چوب سجده کنه، کارش بشه که بچه خودش قربانی کنه در مقابل اینها، در مقابل من. چون شیاطینن اینا، ارتباط با شیاطینه، ارتباط با اجنه. آقا شما در قرآن حضرت سلیمان چرا اجنه و شیاطین رو به بیگاری کشید؟ آقا گناه داره بیگاری کشیدن، فل عذاب المهین، تو عذاب خار کننده اینا رو نگرداشت. برای چی؟ برای اینکه بنی اسرائیل مد شده بود ارتباط با شیاطین، به اینا متوسل می شدن، براشون قربانی می کردن. حضرت سلیمان اینا گفت اینا برده من، بنده خدا هستن، اینا رو به بردگی گرفتم، شما اینا رو به خدایی میگیرید. آیه قرآن مفصل در مورد سلیمان بحث داره. حالا آخه میگم اینقدر بحث زیاده، بحث جمع نمیشه بخوایم ریز موضوعاتو بگیم. یکی از اسرار شیطان گرایی عدد عددهای مقدس شیطان گرایی عدد 72. چرا 72 مقدسه برای شیطان پرستا؟ میگن اون شیاطینی که حضرت سلیمان در تسخیر داشت 72 تا بودن، اجنه و شیاطینی که برای حضرت سلیمان کار میکردن. کل بناء و قواس، آیه قرآن. یکی هم پله هایی که صعود باید کنه طرف برسه به شیطان 72 پله است. این قضیه در قرآن آمده که شیاطین و اجنه تحت حکومت از سلیمان در آمدن، اما تعدادشو نیاورده 72 تا بودن. اما نکته جالب اینه که سوره جن در قرآن 72 سوره قرآنه. آقا این شهدای کربلا که 72 تا هستن ربطی داره به این داستان؟ خیلی وقتمون گذشته. شاید چون فقط 72 تا روایت، 9 تا روایت داریم، روایت تاریخی منظورمه، در مورد شهدای کربلا چند نفر بودن، چرا این 72 این همه بزرگ شده عددش؟ ها؟ شاید دستی تو کار بوده که میخواستن بگن ما 72 تا قربانی گرفتیم. شاید میگم، حالا تحقیق میخواد که برای برپایی حکومت شیطان در روی زمین. تمام نهله های شرک شیطان پرستیه. شیطان برای اینکه به خدا اثبات کنه که من برتر از آدمم، به انواع مختلف میاد ابناء آدم رو به پرستش خودش وامی داره، در قالب های مختلف، با اسطوره های مختلف، و بعد فساد و خونریزی. مخصوصا این آخر از زمان که میبینی جنگ یه لحظه تموم نمیشه، یک روز نیست که کشتار نشه یه جای زمین. پیامبر اکرم فرمود فتنه از هر جا که خاموش میشه از جای دیگه روشن میشه. بنی آدم کی میخوان از کشتار همدیگه دست بردارن؟ خدا میدونه. خب خیلی وقت گذشته دیگه، ببخشید عزیزان. ادیان الهی، ادیان توحیدی، اصل توحیده. انشاءالله که ما هم جزء موحدان باشیم. دست توسلی بزنیم به دامن امیر کاروان، امیر کاروان توحید، آقا بقیت الله العظم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. اللهم اللهم صل على محمد وآل. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أهات به الموج. اللهم كن لولي الحجة صلواتك في هذه